أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و تقوا، پرهیزکاری و خیشتنداری از گناهان، عمل به دستورات خداوند، شکر و سپاس الهی و صبر و برد وقت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان وارسته و شایسته خودش قرار بدهد. در آستانه میلاد فرخنده و خجسته حضرت سامن الحجج امام رضا علیه السلام قرار داریم، امام بزرگوار و عظیم الشأنی که ما افتخار مجاورت با ایشان در کشورمون داریم و امام گرامی که نقطه عطفی در گسترش و نشر تشیع در زمان خودشون بودند. امام رضا سلام الله علیه در ماه ذی‌القعده در سنه 148 بنابر مشهور و بنابر اقوال دیگر در سنه 151 یا 153 هجری قمری متولد شدند. سه قول هست، اما قول مشهور این است که در سنه 148 متولد شدند. از مادر بسیار شایسته و وارسته ای که از زنان عالمه بود، آگاه بود، بسیار زن بزرگواری بود، حضرت نجمه. و در زندگی ایشان اگر کسی دقت بکنه میتوان مجموعه عمر مبارک و زندگی شریف عمر مبارک ایشان که بنابر مشهور باز تا سنه 203 ایشان به شهادت رسیدند اواخر ماه صفر، مشهور همون 148 تولد ایشان است و 203 شهادت ایشان که 50 و چند سال عمر شریف ایشان شد بنابر اونچه که مشهوره. و این دوره 50 و 5-6 ساله عمر شریف حضرت امام رضا را می توان به سه مقطع و مرحله تقسیم کرد. مرحله اول دورانی است که امام رضا سلام الله علیه در زمان پدرشون قرار دارند. این دوره است از 148 هجری قمری تا شهادت امام موسی بن جعفر امام کاظم صلوات الله و سلام علیه. امام موسی بن جعفر باز بنابر مشهور در سنه 183 هجری قمری به شهادت رسیدن. این یک دوره و مرحله از عمر شریف و گرامی امام رضاست، مقطعی که نسبتاً طولانی هم هست. دوره کودکی ایشان و جوانی ایشان در این مقطع هست که در کنار پدر بزرگوارشون قرار داشتند. و مقطع دوم عمر و مرحله دوم عمر شریف امام رضا از سنه 183، یعنی از لحظه شهادت پدر بزرگوارشون تا سنه 200 هست، یعنی قبل از ولایت عهدی. این هم مرحله دومه. در این مرحله حضرت دارای مقام امامت بودند و حامل وصیت پدر بزرگوارشون و با فراز و نشیب‌هایی که بعد به آن اشاره خواهم کرد، این عمر ایشان در این مقطع هم سپری شد و نهایتاً مرحله سوم عمر مبارک امام رضا صلوات الله و سلام علیه دو سه سال اخیر عمر حضرت هست که طبق اون چه که از تاریخ شنیده اید، حضرت ولایت عهدی را در زمان مأمون داشتند با همون جزئیات و تفاصیلی که شنیده اید. عمر 55 ساله حضرت امام رضا بنابر اون چه که مشهور است به این سه مرحله کلی تقسیم میشه. مرحله‌ای که تحت تعلیم و سرپرستی و هدایت پدر بزرگوارشون بودند، مرحله امامت ایشان تا قبل از تحول ولایت عهدی، و دو سه سال آخر هم در دوره ولایت عهدی مأمون بودند. هر یک از این مراحل چندگانه در تاریخ زندگی امام رضا دارای مشخصات و ویژگی هایی است که من به بعضی از اونها در اینجا اشاره میکنم. اما اون مقطع اول که 35 سال ادامه داشت، مقطع و مرحله ای است که در کنار پدر بزرگوارشون قرار دارن. خب اون مقطع مسئولیت مستقیمی بر دوش هیچ امام در زمان حضور امام دیگر و پدرش نیست. طبعا امام رضا در اون مقطع به لحاظ تصدی مقام امامت و ولایت مسئولیتی نداشتن، اما این مرحله و دوره طولانی دوره است که برای امام رضا هم تجارب و عرض شود که تجربه طولانی بود در کنار پدر بزرگوارشون، تحولات مهم اجتماعی و سیاسی را در این دوره احساس کردند و همراهی میکردن با اون تجارب و در کنار پدرشون، مثل سایر ائمه. سایر ائمه در زمانی که امام قبل وجود داشت و حضور داشت، در هم بر علم و معلوماتشون افزوده میشد و هم اینکه در کنار پدر و در کنار امام قبل به نشر حدیث و آموختن معارف اهل بیت و اسلام به دیگران می پرداختن. طبیعتاً امام رضا هم در این دوره هم از مشعل هدایت و امامت پدر بزرگوارشون بهرمند شدند و در این حال در کنار پدر به مسئولیت نشر و گسترش اسلام و معارف اهل بیت می پرداختند. این دو مسئولیتی است و دو نقشی است که هر امامی در کنار امام دیگر به آن می پرداخته. اما نکته ای خاص در مورد امام رضا سلام الله علیه علاوه بر این دو نقش در زندگی امام رضا در مرحله اول یعنی در زمان امام کاظم وجود داره که این جهت با دیگران با سایر ائمه در یک تفاوته و اون تفاوت این است که امام رضا سلام الله علیه بخشی از دوره‌ای که پدرشان حضور داشتن زمانی بود که امام موسی بن جعفر و امام کاظم علیه السلام در زندان وجود حضور داشتند و محبوس بودند در زندان. این شکل در زندگی سایر ائمه به این شکل ما وجود نداره، برای اینکه هر امامی در زمان امام قبل در کنار پدر حضور داره، هم فرا میگیرد از علوم لدنی هم در کنار پدر به دیگران می آموزد و با فرمان پدر و امام حاضر دستورات او را اجرا میکنه. اما امام رضا سلام الله علیه در این مرحله 35-6 ساله این خصوصیت را داشت که مدت زیادی از این مرحله به خصوص در سنین بین 20 سالگی تا 30 سالگی امام رضا، امام موسی بن جعفر در زندان بودند. از این جهت است که مثلا امام باقر هم در زمان امام امام سجاد بوده اند. امام صادق بخشی از عمرشون در زمان امام باقر سپری شده. امام کاظم هم بخشی از عمرشون در کنار پدرشون امام صادق سپری شده. خب در این دوره همه مشترک بودن، اما امام رضا با سایر ائمه این فرق رو داره که در یک مقطعی که حالا اختلاف 14 سال، 7 سال، 5 سال، اقوال متعددی است که چه مدت امام کاظم در زندان بودن. اون چه که قطعی است و تاریخ اون را به وضوح نشان می‌دهد این است که یه بخشی از عمر شریف امام کاظم در به خصوص در پایان و اواخر عمرشون در زندان سپری شد. حالا 7 سال، 14 سال، سالهایی کمتر یا بیشتر، یک دوره متمادی و طولانی و ممتد از عهد امامت امام کاظم در زندان سپری شده و با زندانی کردن ایشان رابطه امام کاظم را با شیعیان و با جامعه اسلامی قطع کرده بودند. این زندانی و این زندان کردن و محبوس کردن در زمانی بود که هارون الرشید در اوج قدرت بود، برامکه در دستگاه خلافت بنی عباس نفوذ داشتند، کینه و عداوت بنی عباس و حضور برامکه و وزرای کینه توز نسبت به خاندان اهل بیت در دستگاه عباسی و وجود سخنچینان، کینه توزان و دشمنان خاندان پیامبر در دستگاه بنی عباس و قدرت مطلقه ای که هارون الرشید در طول چند سال پیدا کرد، اینها دست به دست هم داد و موجب این شد که امام کاظم را به زندان بیفکنه و حراسی که هارون الرشید از اقتدار امام کاظم، از محبوبیت امام کاظم و از نفوذ فکری و فرهنگی مکتب اهل بیت در میان مردم داشت، این عوامل در کنار هم موجب به زندان افکنده شدن امام کاظم، اون هم نه در یک دوره کوتاه در یک دوره طولانی. احیانا ما در تاریخ ائمه میبینیم که گاهی ائمه محدود میشدند یا دوره خیلی کوتاهی در یک جا به صورت حبس قرار میگرفتند، یا ائمه بودند که در یک منطقه ای تحت نظر قرار میگرفتند مثل امام عسکری. اما اینکه یک امام در یک مقطع و دوره طولانی و ممتد به معنای دقیق کلمه زندانی باشد، این اختصاص به امام کاظم داشت. اوج قدرت هارون الرشید، حضور برامه که در دستگاه هارون الرشید، کینه توزی ها و عداوت ها از یک سو و حضور و نفوذ معنوی امام کاظم در جامعه اسلامی، اینها مایه زندانی شدن امام کاظم شد، اون هم زندانی شدن طولانی، اونم در چند نقطه، در بصره، در بغداد. و گاهی تعبیر این است که همونطور که شنیده اید که ینقل من سجن الى سجن، حضرت از زندانی به زندان دیگه منتقل می شد. اینها عواملی بود که موجب شد که امام کاظم در یک دوره طولانی به زندان افکنده شوند و حضرت، رابطه حضرت با جامعه و با مردم و با شیعیان قطع بشه. این یک دوره است که در زمان امام کاظم به خصوص اتفاق افتاد. مرحله اول زندگی امام رضا سلام الله علیه در این 30 و چند سال در کنار امام کاظم، بخشی از آن در عهدی قرار گرفت که امام کاظم سلام الله علیه در زندان بودند. این مرحله اول زندگی امام رضا که در زندگی همه ائمه این مرحله اول وجود داره، یعنی مرحله ای که پدر و امام قبلی حضور داره، امام رضا هم این مرحله 30 و چند ساله رو داشتن. اما با این تفاوت که بخشی از این دوره 35 ساله، 35-36 ساله در زمان امام کاظم مربوط است به جایی و نقطه‌ای و زمانی و برهه‌ای که امام کاظم سلام الله علیه در زندان بودند. طبیعی است که در این دوره امام رضا امام نیست، مقام ولایت را عهده‌دار نیستند، اما مسئولیت‌های خطیری بر دوش ایشان هست. جامعه، شیعیان و مردم از ارتباط مستقیم با امام کاظم محرومند و امام کاظم در یک دوره‌ای که تفاوتش به اقوال مختلف هست در زندانه. بنابراین در این دوره اول و مرحله اول امام رضا در کنار پدر هست، یک قسمتی از آن در کنار پدر از مشعل علم و دانش و آگاهی و هدایت پدر بهره‌مند میشه و به وظایف خودش در کنار پدر عمل میکنه، مسئولیت‌های خودش رو انجام میدهد. چون هر یک از ائمه ما در زمان پدر هم نقش‌های تبلیغی و علمی و فرهنگی بسیار مهمی داشتند، گرچه بخش‌های زیادی از این در تاریخ خوب منعکس نشده. اما زمان امام رضا علاوه بر این که یک دوره‌ای از این مقطع در کنار پدر بود، یک دوره ای به نحوی مسئولیت ها و نقش های پدر را بر دوش میکشه و به نحوی واسطه است میان پدر و دیگران و رسالت و مسئولیت هدایت جامعه و جلوگیری از انحراف ها و آسیب ها بر دوش ایشان است. این یک مرحله از عمر امام رضاست با همین ویژگی هایی که عرض کردم. مرحله دوم از عهد و عمر شریف امام رضا، دوره بعد از شهادت امام کاظم در سنه 183 تا قبل از ولایت عهدی است، تا 200 سنه 200 که عرض شود که قریب 20 سال 16-17 سال میشه، این هم یک 16-17 سالی است که عرض شود که نسبتاً وضع امام رضا از در مقایسه با اون تنگنای شدید زمان هارون برای پدرشون تا اندازه ای تغییر کرد، به دلایلی که در تاریخ آمده و اون دلایل هم بعضیش رو من اینجا عرض میکنم. بعد از این که امام کاظم سلام الله علیه در زندان به شهادت رسیدن، تا 3-4 سال فشار دستگاه بنی عباس بر خاندان پیامبر و اهل بیت پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله شدید بود. یعنی اون دوره اختناق مضاعف و شدید زمان امام کاظم که به دلیل اقتدار و غرور هارون و ترس زیاد هارون و حضور برامه که در دستگاه او و عوامل دیگری که بهش اشاره کردم، این دوره ایست فوق العاده پر اختناق و به عنوان تنها دوره ایست که یک امام سالها در کنج زندان محبوسه و لازال ینقل من سجن الی سجن. این دوره با این مشخصات 3-4 سال بعد هم استمرار پیدا کرد و لذا در وصیتی که امام کاظم به امام رضا داشتن و توصیه‌ای که به او کرده بودن این بود که تا 4 سال امامت خودت را علنی نکن. این پیشبینی و پیشگویی بود که امام کاظم به عمل آورده بود. دلیلش هم این بود که از سنه 183 تا 187 تقریبا این 4 سال عین همون دوره طولانی قبل بود که هارون در اوج قدرت بود، امام کاظم به زندان افکنده شد. این 4-5 سال بعد هم همون قدرت ادامه داشت و لذا امام رضا مأمور بود که در این چند سال اعلان رسمی امامتش نکنه، تقیه را در حد اکثر ممکن به کار می برد، ارتباط خودش را با جامعه شیعه در حد امکان مخفی می کرد. رفتارهای امام رضا طوری تنظیم شده بود از نظر اجتماعی که کمترین سوء ظن دستگاه امنیتی بنی عباس را بر نینگیزد. بارها مأمورانی میرفتن کنترل میکردن ولی خبر میدادن به هارون که ما هیچ نشانه ای از اقدامی، فعالیتی، برنامه ریزی را در امام رضا نمیبینیم. کاملا از این جهات خیالشون راحت شده بود و لذا این چند سال در اوج تقیه است، امام رضا کاملا مخفی، در حالی که هارون در اوج قدرته، در حالی که واقفیه که سابق من در خطبه هایی در باب اونها صحبت کردم بخش نبض تفکر شیعه را در دست گرفته بودند. واقفیه یعنی کسانی که به خاطر مال، به خاطر مقام، به خاطر هواها و هوسها امامت امام رضا را نپذیرفتند، شیعه هم بودند، اینها هم کاملا قدرت داشتن در نقاط مختلف عالم اسلام، غالب شیعیان را به سمت خود جذب کرده بودند و اعتقاد اونها را به سمت اینکه امام کاظم رحلت نکردند، شهادت پیدا نکردند و غائب شدند سوق دادند. این 4 سال 4 سال بسیار سختی است که در مرحله دوم امام رضا ما شاهدیم. 4 سالی که هارون قدرتش ادامه دارد، دستگاه بنی عباس و خلافت هارونی در اوج اقتدار هست، دشمنان اهل بیت و خاندان عصمت و طهارت در اون دستگاه کاملا نفوذ دارند و بر همه قدرت تسلط و سیطره دارد، و از طرف دیگر واقفیه، گروه منحرفی که در داخل تشیع پدید آمده بود و عقاید شیعه را به انحراف کشیده بود، سیطره مطلق فرهنگی بر جریان شیعه داشت. این 4 سال از اون 4 سالهای و مقاطع بسیار سخت دوره امامته که کمتر هم مورد توجه قرار گرفته. این 4 سال امام رضا در پرده تقیه، در گوشه عزلت و کاملا در پنهانی به نقش امامت خودشون عمل میکنن. این 4 سال که سپری میشه، سنه 187-8 که میرسه، لرزه هایی بر اندام خاندان بنی عباس و دستگاه هارونی میفته. از یک طرف شورش های مختلف، بعد به دلایل این شورش ها و تحولات اجتماعی هارون الرشید از مقر خودش در بغداد هجرت میکنه، مدتی در ری هست. سال 189 هارون الرشید در ریه و مدتی در خراسان آمده، سنه 192 که در همون جا هم به هلاکت میرسه. این بعد از 4 سال از شهادت امام کاظم و دوره دوم عمر شریف امام رضا، حوادثی رخ داد که شیرازه اون امنیت و اقتدار و اختناق هارونی و بنی عباس در هم فرو ریخت. شورش های مختلف و بر پی اون سفرهای متعدد هارون الرشید برای سرکوب این شورش ها، جریان های دیگر اجتماعی و سیاسی، کشتن برامکه، ضعف برامکه که یک خاندان تند و خشنی علیه اهل بیت بودن، اینا 3-4 عامل دست به دست هم داد و نهایتاً بعد از 4-5 سال از شهادت امام کاظم میبینیم که هارون دیگه اون اقتدار رو نداره. اون هارونی که در کاخ مینشست و خطاب به خورشید میکرد و میگفت هر جا میخواهی بتاب، بر حکومت و سرزمین و قلمروی من میتابی، و این قدرت پوشالی و عجب و غرور شیطانی هارون موجب این شده بود که انواع فسادها، فسادهای اخلاقی، فسادهای مالی، فسادهای اجتماعی در دستگاه بنی عباس نفوذ پیدا بکنه، اینها رو به ضعف رفت و همین موجب این شد که امام رضا بعد از 4 سال دیگه آرام آرام آمدن در صحنه اجتماعی. وصیتی که امام کاظم کرده بود که بعد از 4 سال تو امامت خودت را علنی بکن، ایشون امامتشون علنی کردن. این دوره دیگه دوره‌ای بود که هارون نمیتوانست با اون قدرت، با اون شدت و با اون تندی و خشونت با امام رضا رفتار بکنه. ولذا میبینیم امام رضا از این به بعد، یعنی از سنه 187 به بعد، امام رضا وارد یک صحنه جدید فعالیت میشه. از یک سو امام رضا در برابر واقفیه و جریان انحرافی واقفیه به سرعت وارد عمل میشه و عقاید شیعه را پاسداری میکنه و حفاظت میکنه، از طرف دیگر حلقه درس و حدیث ایشان گسترش پیدا میکنه و در همین مقطع هست که یونس ابن عبدالرحمن، صفوان و چهره ها و ستارگان درخشان حدیث اهل بیت و محدثان و عالمان بزرگ شیعه در این دوره وارد مرحله جدیدی می شوند، کتاب های تازه ای را می نویسند، زمینه های فراهم می شه برای بسط معارف شیعه در سراسر سرزمین اسلامی و مبارزه با واقفیه هم در کنارش، و کرسی های بحث و جدل و احتجاج های طولانی و بسیار ارزشمندی که امام رضا در این مقطع سامان داد، این بخش و بخش هایی از فعالیت‌های نوین عهد ولایت و امامت امام رضا از سنه 187 به بعد. اینم این مقطعی است که ما می‌بینیم این تحول پیدا شد. و در این مقطع ضعف هارون، کاهش قدرت هارون، سفرهای هارون به ری و خراسان، کشته شدن برامکه که دشمنان غداری بودن، عامل این شد که امام رضا در کرسی بحث و احتجاج در برابر ملحدان و منحرفان و در مبارزه با واقفیه که جریان و خط انحرافی داخلی شیعه بود و در کنار اون پرورش شاگردانی مثل یونس، مثل صفوان و بسی مانند اینها از ستارگان درخشان اون عهد. و ویژگی اون مرحله دوم این بود که خودش به دو بخش تقسیم میشه. 4-5 سالش همون جریان زمان امام کاظم ادامه داره و امام رضا در کمال خفا و تقیه هستن، طبق وصیتی هم که امام کاظم به ایشون داشت 4 سال. بعد از اون ما ببینیم تحولات بزرگی در عرصه سیاسی و جغرافیای سیاسی عالم اسلام اتفاق میفته که عرض کردم: ضعف قدرت هارون، شورشها، کشته شدن برامکه و سفرهای متعدد هارون، اینا عواملی بود که امام رضا را وادار کرد که بیاد وارد صحنه. و در صحنه که وارد شدن، همونطور که عرض کردم و سابق راجع به این بخش صحبت‌های مفصلی در سالهای قبل داشتم، مبارزه با واقفیه به عنوان خط انحراف داخلی، مبارزه با افکار جدیدی که به تدریج بیش از گذشته وارد خطه اسلامی می شد و راهنمایی امت اسلامی و احتجاج ها و مجادله ها و پرورش شاگردان بزرگی که مرحله جدیدی از فرهنگ شیعی را پایه‌ریزی بکنند. این هم مقطع دومه با مشخصاتی که اشاره شد. و نهایتاً اون 3 سال آخره که در باب اون 3 سال آخر دیگه الان مجالی نیست که عرضی داشته باشم. اون 3 سال آخرم یک 3 سال ویژه ایست، کاملا بی بدیل و بی نظیر در عهد 2 قرن امامت، دوره‌ای که امام رضا وارد دستگاه بنی مأمون شد با تحمیل و اجبار مأمون، و امام رضا این تحمیل و اجبار را به خوبی مهندسی کرد، به خوبی از این فرصت بهره گرفت، کاری که بایست انجام بده انجام داد که در جای خودش دیگه باید بیشتر راجع به اون سخن گفته بشه. امیدواریم که خداوند به ما توفیق معرفت اهل بیت، شناخت بیشتر اونها و تأسی به سیره نورانی اونها عنایت و کرامت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على ائمه المسلمين علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك و امنائك في بلادك. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. گوش جان می سپاریم به فرازهایی از سخنان دلنشین و دلربای مولای متقیان در توصیه به تقوا و پارسایی. در خطبه 187 می فرمایند: مردم، شما را به تقوای خداوند حمد و ستایش فراوان او به خاطر نعمتهایی که بر شما ارزانی داشته است توصیه می کنم. چه فراوان نعمتهایی که او بر شما ارزانی داشت، چه فراوان است رحمتهایی که بر شما فرو ریخت. مردمان، شما را به یاد مرگ و کاهش از غفلت از مرگ سفارش میکنم. چگونه شما از مرگی که شما را رها نخواهد کرد غافل شده اید؟ چگونه به عمری که وفا نخواهد کرد دل بسته اید؟ مردگانی که زیر خاکند موعظه کنندگان نیکویی برای شما هستند. نمی بینید که بدون اختیار آنها را در قبر نهادند؟ نمی بینید که آنها بی اراده به سراشیبی قبر هدایت شدند؟ وضع مردگان خاموش و آدمهایی که بی اختیار در قبر نهاده شده اند بهترین موعظه برای ما و شماست، و علی ما را به این موعظه و شنیدن صدای این موعظه الهی و نورانی فرا می خواند. اوصیکم به ذکر الموت و اقلال الغفلت عنه. یاد مرگ، کاهش از غفلت از مرگ فراموش نکنید. به مرگی که شما را رها نمی کند دل نبندید، غفلت نورزید. به عمری که وفا نمی کند دل مبندید. به موعظه مردگان خوب گوش کنید. چنان مردگان در غفلت در خاموشی فرو رفته اند که گویا هیچگاه زنده نبودند. فکأنهم لم یکونوا للدنیا عمارا. چنان خاموش شدند چراغ حیات آنها که گویا هیچگاه روشن نبوده. چنان آخرت آنها را در بر گرفته است که گویا هیچگاه مردان دنیا نبودند. ببینید مردگان خاموش که اینک نه امکان جبران گناهان برای آنها فراهم است و نه امکان افزودن بر طاعت و اطاعت الهی. این بهترین تابلویی است که شما را به خدا و زندگی حقیقی دعوت می کند. فرازهایی بود از خطبه 187 در توصیه به تقوا و پارسایی. امیدواریم خداوند دلهای ما را به انوار این ایمان و معرفت
منور بفرماید.
میلاد فرخنده امام رضا سلام الله علیه را به حضور شما تبریک و تهنیت عرض میکنم و در فرصتی که در این خطبه هست پیرامون 3-4 نکته توضیحاتی و نکاتی را عرض میکنم. نخستین نکته مربوط به زلزله وحشتناک و غم‌انگیز هفته قبل بود که فاجعه بزرگ ملی و جهانی برای ما و برای بشریت بود و جمع زیادی از هموطنان ما را به کام مرگ کشاند و خسارت‌های فراوانی را متوجه کشور ما و هموطنان عزیز ما در خطه بم وارد کرد. خب در باب زلزله و وقایع و اون چه که پیرامون اون بود هم فراوان گفته شده و حرف زده شده. بنده هم به عنوان یادآوری به 3-4 نکته و مطلب در باب این واقعه اشاره میکنم. نخستین نکته هر بلای طبیعی الهامگیری و عبرتگیری از بلای طبیعی است. در هر حال این حوادث و بلاهای متفاوت و گوناگون نشان دهنده ضعف و عجز انسانه. انسان هر چقدر هم در عرصه‌های مختلف بر قدرت و توانایی خودش بیفزاید در هر حال در پنجه قدرت الهی است. ممکنه شیوه ها و راه ها را انسان تغییر بده، ممکنه انسان خودش را در دژهای امن هم قرار بده، ولی در هر حال لله جنود السماوات والارض، قدرت ها دست خداست، همه ابزارهای قدرت دست خداست و انسان در پنجه قدرت حقه. هیچگاه نباید این اقتدار مطلق حق را فراموش کرد و از آن غفلت کرد. این نکته اخلاقی و معنوی و عرفانی است که ما همواره در مصیبت‌ها، چه مصیبت‌های فردی چه مصیبت‌های اجتماعی و در همه این تحولات دردناک باید متفتن به آن باشیم و بهش توجه بکنیم و غفلت نکنیم. این عبرتگیری یک وظیفه مهمی است که ما در این نوع حوادث باید بهش توجه بکنیم. نکته دوم، ضرورت تدابیر لازم در کشور برای کاهش خسارت‌ها در حوادث طبیعی است. این نکته جزء وظایف دولت و خود ملت و نباید در باب این کوتاهی ورزید. ما در حالی که این امکان برامون فراهم هست که با تدابیر مختصری، با یک برنامه ریزی معمولی در شهرهامون، در ساخت و سازها و مستحکم سازی بنیانها و بناها و معماریهامون جلوی تلفات عظیم انسانی رو بگیریم، طبیعتاً مسئولیم و کسی که در این زمینه قدرتی داشته باشه، امکانی داشته باشه به وظیفه خودش عمل نکنه، طبیعتاً اندالله مورد مؤاخذه است. کسانی که از منطقه زلزله زده بم دیدار کردن و گزارش آوردن به وضوح بر این نکته تأکید میکنن که ساختمان هایی که حداقل شرایط معماری و مستحکم سازی بنیان های اون درش رعایت شده بوده خسارت کمی دیده. اگر اینطوره ما چرا نباید در این زمینه برنامه ریزی بکنیم که هم وظیفه دولت و مسئولان کشوره، هم وظیفه خود ماست و فرهنگ عمومی ماست که مستحکم سازی بناها و ساختمانها رو جدی بگیریم. در این زمینه نباید غفلت کرد. به هر حال ما بخواهیم و نخواهیم کشور ما روی گسلهای متعدد زلزله خیز قرار گرفته. چندین گسل در سراسر کشور ما وجود داره و تقریبا طبق اونچه که علما و دانشمندان فن میگن هیچ جای کشور ما از خطر و آسیب زلزله خیزی در امان نیست. اگر این چنین است باید برنامه داشت، برنامه ریخت و فرهنگ ما باید این باشه که مستحکم بسازیم و اصول و قواعد معماری رو رعایت بکنیم. متاسفانه گاهی افراد با التماس و با پارتی بازی میرن کاری میکنن که ماموران شهرداری، مامورانی که متکفل کار هستن، رعایت نکنند، سخت نگیرند در اجرای قوانین. این قابل قبول نیست. عمر مردم، خسارت و تلفات کشور، ضایعی که یک زلزله با چندین هزار تلفات بر امور روحی و روانی کشور میزنه، بر اقتصاد کشور میزنه، ضایعات فوق العاده حساسیه. نباید این رو کم گرفت. بنابراین مسئولیت دولت، مسئولیت مقام های مسئول در این زمینه و مسئولیت خود ما مردم این است که مستحکم سازی بناها، مخصوصا ساختمان هایی که زیر ساخت شهر را تعیین میکنه، اون رو مهم بشماریم. از عجایب اینه که بسیاری از ساختمان های اصولی که جزء زیر ساخت های یک شهر به حساب میان، مخابرات، بیمارستان، نمیدونم ادارات مختلف هست، این هم به درستی بنا نمیشه و با یک زلزله معمولی اینا در هم میریزه و فرو میریزه. این قابل قبول نیست. کشور ما روی خط زلزله است. گسلهای متعددی ما را تهدید میکنه و وظیفه ماست که خودمون را در برابر این آفت و خطر بزرگ ایمن بسازیم. این هم نکته دومه. و نکته سوم، آمادگی های لازم برای امداد و نجاته. هلال احمر، نمیدونم عرض شود که سازمان های بهداشت و درمان و سایر سازمان هایی که در کشور مسئولیت دارن، در این حادثه به وظایف خودشون خوب عمل کردن. اما کارشناسان وقتی که خوب تحلیل میکنن میگن ما هنوز در امداد و نجات، در سرعت لازم و شتاب لازم برای اینکه آسیب دیدگان را نجات بدیم مشکل داریم، هم به لحاظ آموزش، ابزار، امکانات، در بخش‌های مختلف ما کاستی داریم. اینم نکته است که دولت باید بهش توجه بکنه. مسئولان در هر شهر خودشون به این نکته توجه بکنن. سازماندهی دقیق، درست، کامل، آمادگی جامع برای اینکه در این وقایع و حوادث و آسیب‌های اجتماعی به سرعت جامعه بتونه جبران بشه خسارت‌هاش و افرادی با برنامه وارد عمل بشن. این هم نکته دیگری است که ما در اینجا باید بهش توجه بکنیم. هم مسئولان در مناطق کشور و هم مسئولیت کلی دولت این است که به این نکته توجه بیشتر بشه. و نکته چهارم هم در این زمینه این بود که زلزله نمادی شد از همبستگی اجتماعی ما، از روح تکافل و تعاون اجتماعی در جامعه ما. این نماد زیبایی بود. ما در کنار حوادث دلخراش و آسیب‌های روحی فراوانی که به کشور ما و ملت ما خورد به خاطر این فاجعه دردناک، در این حال ما شاهد این بودیم که پیکره جامعه ما یک پیکره زنده با نشاط و آگاهی است که به سرعت به داد دیگران میرسه. تعاون اجتماعی، تکافل اجتماعی از اصول بنیادین اسلام هست که نباید ما ازش غفلت ببرزیم. همواره من این نکته را تأکید کردم که در منطق اسلام و مکتب دینی ما، همان گونه که عبادتهای فردی، نماز و روزه از اهمیت برخورداره، به همون اندازه تکافل و تضامن و تعاون اجتماعی دارای اهمیته و همه آحاد جامعه باید از چنان آمادگی و روح سرشار از عطوفت و مهربانی برخوردار باشند که در حوادث، خطرها، مشکلات و مصائبی که برای کشور پیش میاد، همه مثل یک دست، مانند یک قلب بتپند، مثل یک مغز بیاندیشند و مثل یک دست به یاری ستم دیدگان و مصیبت زدگان برخیزند. این امر نکته چهارم این بود که این زلزله، این نماد وحدت و انسجام و معنویت و تعاون اجتماعی را به نمایش گذاشت و این در خور هر گونه تقدیر و تشکره. این روحیه باید در کشور ما و ملت ما تقویت بشه. این روحیه باید در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی ما هم توسعه پیدا بکنه. این فکر و نگرش باید میان جناح‌های سیاسی ما، صاحبان سلایق و افکار و اندیشه‌های گوناگون هم رسوخ پیدا بکنه. همه به فکر منافع ملی، به فکر امنیت ملی، به فکر مصالح امت اسلامی باشن. خیلی نکته خوبی در این واقعه بود و این نکته باید تعمیم پیدا بکنه. ما ملتی هستیم مقتدر، این اقتدار را نباید ارزان بده از دست بدیم. دیروز جناب آقای هاشمی رفسنجانی در یه سخنرانی این نکته زیبا را از نقل کرد، از یکی از مقامات عراق در وقتی که بوش رفته بود در عراق حضور پیدا کرده بود، بوش گفته بود از اولین صحبتهاش در فرودگاه بغداد این بود که سلام من را به آقای سیستانی برسونید، به آیت الله سیستانی برسونید و بگید من هم خداپرستم. این نشون دهنده اقتدار مرجعیت، اقتدار اسلام، اقتدار انقلاب اسلامی است که اونها نیازمند روحانیتن، نیازمند مرجعیتن. اونها میدانند که انقلاب اسلامی، انقلابی که شما مردم انجام دادید، قدرتی که در این کشور و میان شیعه و میان مسلمانان هست قدرت کمی نیست. کسانی این قدرت را ناچیز پنداشتن، این تفکر غلطه. این قدرت باید حفظ بشه با آگاهی، با تفکر، با برنامه ریزی، با وحدت، با انسجام. ما باید این اقتدار بزرگ خودمون رو در دنیا حفظ بکنیم. نباید احساس ضعف و سستی کرد. ما ضعیف نیستیم، ما نیازمند نیستیم، مشروط به این که اهل فکر باشیم، اهل برنامه باشیم، اهل وحدت و انسجام باشیم. در عرصه های بلاهای طبیعی، در عرصه های حوادث گوناگونی که پیش میاد، دست یگانه، قلب یگانه، مغز یگانه باشیم. و مشروط به این که در حوادث دیگه، در وقایع دیگه از جمله انتخابات، ما حاضر در صحنه باشیم با آگاهی، با دقت، با حضور یک پارچه و منسجم و قوی انتخابات و سایر عرصه های آزمون را اداره بکنیم. این هم نکته دیگری بود که در این زلزله وجود داشت. همونطور که این زلزله نشان داد که همبستگی جهانی هم وجود داره، فراتر از قدرت های دروغین و حرف های باطلی که اینجا اونجا زده میشه، مردم دنیا وجدان های پاکی دارن و اون در جای خودش ارزش داره. حالا سیاست مدارانی هم تلاش میکنن از این وقایع استفاده بکنن، بهره هایی ببرن. آمریکایی ها در همین ایام خواستن بهره گیری هایی انجام بدن، اونم نشون دهنده اینه که در میان ملت ها روح معنویت، اخلاق هنوز زنده. و انقلاب ما هم پیامش همین بود. ما این پیام را باید به دنیا منتقل بکنیم و در دنیا منطقی داریم که خریدار داره و افراد زیادی رو جذب میکنه. به هر حال اینا نکاتی بود که ما در زلزله داشتیم. امیدواریم این نوع وقایع و حوادث ما رو بیدارتر بکنه، آماده تر بکنه برای اینکه تلفات و خسارت ها رو پایین بیاریم. و از این به بعد هم مردم، گرچه کمک های غیر نقدی اعلام کردن لازم نیست، کمک های نقدی لازمه به هر اندازه که انسان بتواند. در این غم بزرگ، در این غم جانکاه، در این مصیبت عظیم همراهی بکنه، همدلی بکنه باز کمه. و امیدواریم که این همراهی و همدلی همچنان تا به سامان رسیدن خانواده های عزیز ما در بم استمرار داشته باشه. هم دولت انشاءالله با برنامه ریزی جامع و کامل، هم استانها، هم شهرها با کمک های خودشون، با همفکری خودشون به یاری عزیزانمون در اونجا برسن انشاءالله. نکته بعد هم کوتاه عرض بکنم، سالگرد پیام امام به گورباچف. یکی از تابلوهای درخشان و نقاط عطف ممتاز در تاریخ انقلاب اسلامی ما صدور پیام امام به گورباچف بود و اعزام اون هیئت برای ابلاغ پیام معنوی و الهی انقلاب اسلامی به گورباچف بود در واپسین روزهای فروپاشی قدرت شوروی سابق. شوروی سابق قدرت بزرگی بود، چند دهه نیمی از دنیا را در قبضه خود گرفته بود و کسی گمان نمی کرد یک روز این قدرت شیطانی، این قدرت الهادی، این قدرتی که ضد منافع ملت‌های دنیا عمل می‌کرد به اون شکل فرو بریزه، اما اراده خدا که آمد فرو ریخت و امام این فروریزی و فروپاشی را پیشگویی کردند. به نحوی شعاع انقلاب اسلامی و طرح اندیشه دینی و معنوی به واسطه انقلاب شکومند اسلامی ارکان قدرت‌های الهادی را در هم ریخت. انقلاب اسلامی در همه دنیا اثر داشته، تأثیر داشته و قطعا در فروپاشی شوروی هم تأثیرات مهمی داشته و اون پیام امام یادآور نامه‌های رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم بود. و من توصیه میکنم به جوانان عزیز، دانشجویان عزیز، تاریخ امام، زندگی امام و همین پیام امام را اگر یک مداقعی و تأملی بکنید خیلی چیزها در اون میبینید. انقلاب اسلامی انقلاب معنوی بود، انقلاب عرفانی بود، انقلاب روحی بود و بخشی از این روح و پیام و محتوای انقلاب در اون پیام حضرت امام منعکس شده بود. و نهایتاً هفته جهاد کشاورزی است که من این هفته رو گرامی می‌دارم و از همه کسانی که در سراسر کشور در قالب جهاد کشاورزی به خدمات ارزشمند به برای کشور ادامه میدن و در این قلم رو تلاش میکنن صمیمانه تشکر میکنم. به حمد الله جهاد کشاورزی پس از ادغام هم تلاش کردن که اون توان و قابلیت های خودشون از دست نره و استمرار پیدا کرده در بخش صنایع روستایی، در بخش زراعت و باغبانی، در بخش آبخیزداری، در صنایع دستی، در آموزش و ترویج اموری که در حوزه کشاورزی لازمه، در مبارزه با آفات و نهایتاً اشتغال زایی گام‌ها و قدم‌های خوبی برداشتن. هم در سطح کشور آمار و ارقام‌های خوبی وجود داره و در سطح منطقه من اینجا تشکر می‌کنم از دوستان و عزیزانمون در جهاد کشاورزی به خاطر اهتمامی که به همه این مقوله ها داشتن. من گزارش جامعی رو از دوستان شنیدم، نکاتی هم براشون در اونجا نوشتم. به حمد الله در صنایع روستایی کارهای خوبی انجام شده، در زراعت و باغبانی همینطور. به هر حال با وضع طبیعی ما، کمبود آب در منطقه و استان یزد، تلاش این دوستان در خور تقدیره و باید با روش‌های علمی ما کشاورزی و فضای سبز که لازمه زندگی است حفظ بکنیم و جهاد کشاورزی در این زمینه باید قدم‌های انشالله باز هم بیشتری برداره و علمی سازی، فنی سازی کشاورزی، حفظ باغات، حفظ فضاهای سبز از اصول و مسائل مهمی است که انشالله مورد توجه همه دوستان باشه. به حمد الله جهاد کشاورزی مژده‌های خوبی دادن که کشور در آستانه خودکفایی از لحاظ تولید گندمه. اگر اینطور باشه واقعا در خور تقدیر و تشکره و قطعا هم بایستی اینطور باشه. مثل گندم و پاره‌ای از کالاهای دیگر اقلام دیگر کشاورزی جزء امور استراتژیک دنیاست و ما باید به خودکفایی برسیم و در منطقه استان یزد و منطقه ما علارغم اینکه آب کمه و مشکلات کشاورزی زیاده، در این حال آمار و ارقام‌های نسبتاً امیدوارکننده‌ای وجود داره. ما در کنار صنعت، توسعه صنایع ماشینی و صنایع دستی باید به کشاورزی هم توجه بکنیم، منتها علمی‌تر، صرفه‌جویانه‌تر و با رعایت قواعد علمی و اقتصادی در این قلمرو هم باید قدم برداشت. در مسئله دام و کشاورزی ما نقاط درخشانی داریم، کارهای خوبی انجام شده و همینطور صنایع دستی، بحث قالی، بحث زیلو، اینا از نکات مهمی است در اشتغال جامعه ما که انشالله بیشتر هم به این مقوله بپردازن. به هر حال ما هم 3-4 هزار بیکار داریم و این 3-4 هزار بیکار یک فاجعه است که باید همه برای حل اون بسیج بشیم، هم در سطح کشور چند میلیونه، هم در منطقه ما. و امیدواریم که با توسعه صنعت، با توسعه کشاورزی، با توجه به صنایع دستی ما بتوانیم برای جوانان عزیزمان فرصت‌ها و زمینه‌های اشتغال بیش از گذشته فراهم بکنیم تا جلوی بسیاری از مشکلاتی که بیکاری ایجاد می‌کنه گرفته بشه ان شاء الله.
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خودت منور بفرما، لذت عبادت و مناجاتت را به ما بچشان، ما را از وارستگان و شایستگان بارگاه خودت قرار بده، همه خطرها و آسیبها را از امت ما، امت اسلامی و ملت ما دور بدار، انقلاب اسلامی را در کنف حمایت خودت محافظت بفرما، وحدت و انسجام و مهربانی را به ما ارزانی بدار، باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست، شر دشمنان را از سر امت اسلامی کوتاه بفرما، به امت اسلامی سرفرازی و پیروزی بیشتر کرامت بفرما. خدایا اموات و گذشتگان ما در گذشتگان زلزله و حادثه مولمه زلزله بم را با اولیاء خودت محشور بفرما، همه مریضان، جانبازان و مصدومان این زلزله را خدایا شفای کامل عنایت بفرما، اموات و گذشتگان این جمع، شرکت کنندگان در جمعه ها و جماعت ها را غریق بهار رحمت خودت بفرما، ارواح پاک و طیب شهیدان و روح بلند و ملکوتی امام را در جوار رحمت واسعه خودت با سید و سالار شهدا محشور بفرما، همه خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، به ملت و کشور عزیز، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. خدایا بهترین و خالصانه ترین درودها و تحیات ما را